خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 36 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. ما در جلسه قبل رسیدیم به قسمتی از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام که راجع به حج بود. عرض کردیم که گرچه ما گاهی اوقات وقتی حج مشرف می شویم و حجت الاسلام را به جای می آوریم، برامون واجب نیست که مجدد مشرف بشیم و شاید هم یه عده‌ای افراد رو باز بدارن و بگن خب شما یه بار مشرف شدین، اجازه بدین کسای دیگه ای برن. اما ظاهراً در روایات ما این گونه نیست، یعنی توصیه شده که ما آرزومند چنین تشرفی باشیم. یه حدیثی من پیدا کردم که خیلی به نظر حدیث جالبی میاد، به نقل از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، کافی 4281، حدیث سوم. امام صادق علیه السلام فرمودن من رجع من مکه، هر کسی که از مکه برگرده، و هو ینوی الحج من قابل، تصمیم داره سال بعد هم مشرف به حج بشه، زید فی عمره، خدا بر عمرش می افزایه. خب این یکی از همون روایاتی است که نشون میده که اگر آدم از حج هم بازگشت، باز آرزوی تشرف به حج رو داشته باشه. یعنی این آرزوی تشرف به حج خودش به عمر آدم برکت میده. حضرت صراحتا میفرمان که خدا عمرش رو طولانی میکنه. یه چند تا روایت پیش و پس از این روایت هست که راجع به طولانی شدن عمر و برکت یافتن عمره. من با اجازه شما به دو تا روایتم اشاره میکنم که راجع به زیارت امام حسین علیه السلامه، که در واقع ادب نسبت به سید الشهدا علیه السلام هم داشته باشیم، ولی اصل سخن همون روایت نخستی است که من عرض کردم. با همین به اصطلاح مضمون اهمیت شوق و ذوق به برخی از اعمال و برکاتی که داره، وجود مقدس ما باقر علیه السلام فرمودن مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام. مرو یعنی فرمان بدید، یعنی اگر میبینی شرایط جوره، هر کسی را که میتوانی تشویق به زیارت حرم سید الشهدا علیه السلام بکن. جالبه به زیارت قبر الحسین علیه السلام. بعضیا ممکن است مشوق باشن شما را به سلام دادن به امام حسین، به زیارت کردن امام حسین، ولی گاهی این توجه نمیشه. مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام. اگه کسی به شما یاد داد که مثلا بعد از نمازاتون سلام به امام حسین بدین، خیلی خوبه، ولی این با او متفاوت. فإن اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر، به خاطر اینکه زیارت امام حسین دو تا چیز رو زیاد میکند حداقل که در این روایت بهش اشاره شده، یکی رزق رو زیاد میکنه، دو عمر رو طولانی میکنه. کسی اگر بخواد عمرش طولانی بشه یا کسی بخواد رزقش زیاد بشه، یکی از راهاش تشرف به مرقد مطهر از سید الشهدا علیه السلام در کربلاست. و یدفق و مدافع از سوء، حوادث ناگوار رو هم ازش دور میکنه. به یه عبارتی اگر یک کسی از اطرافیان شما دچار یه مشکلی شد، یه مصیبتی شد، یه گرفتاری پیدا کرد، خیلی دلتون سوخت و خیلی ناراحت شدین که خلاصه خدایا ما مبتلای به این گرفتاری نشیم، یکی از راهاش اینه که آدم اسباب و اساسیه رو جمع کنه، شده دو روزه مشرف بشه کربلا و برگرد. این یه روایت. روایت دیگر از معصوم علیه السلام منصور ابن حازم نقل میکنه: من اتا علیه حول لم یأت قبر الحسین علیه السلام نقص الله من عمره حولا. اگر بر کسی یک سال بگذره امکان زیارت قبر امام حسین علیه السلام داشته باشه ولی مشرف نشه، به تأدیب این عدم تشرف خدا یک سال از عمرش کم میکنه. اینو تا پایان روایت دقت کنید، یه روایت عجیبیه. سندشم در تهذیب الاحکام آمده، در المزار مرحوم شیخ مفید آمده، در کامل الزیارات آمده، در المزار الکبیر آمده، در بهار 101-47-11 هم آمده. از اونجا که کامل الزیارات از معتبرترین کتب شیعه است، خب این نشون میده که این روایت باید بیشتر مورد توجه واقع بشه. سلام. ولو قلت، امام علیه السلام میفرمایند ولو قلت ان احدکم یموت قبل اجله به 30 سنه لکنت صادقا. اگر من به شماها بگم یک کسی زمان مرگش فرا رسیده 30 قبل از زمانی که مقرر بوده که از دنیا بره، من به شما سخن کذبی نگفتم. و ذالک انکم تترکون زیارته. این برای آن است که زیارت از سید الشهدا علیه السلام رو ترک کردید. من روایت رو 3 دیگه داره تا پایانش میخونم، بعد عرض میکنم که کجای بحثیم و این روایت چیست. فلا تدعوها یمد الله فی اعمارکم و یزید فی ارزاقکم. حضرت فرمودن زیارت سید الشهدا علیه السلام ترک نکنید، خدا عمرهای شما رو طولانی میکنه، روزیهاتون هم افزون میکنه. و اذا ترکتم زیارته نقص الله من اعمارکم و ارزاقکم. در مقابل هم اگر ترک زیارت امام حسین بکنید در حالی که میتونید مشرف بشید، خدا از عمرها و رزقهاتون کم میکنه. فتنافسو فی زیارته ولا تدعو ذالک. از همدیگه در زیارت امام حسین پیشی بگیرید و اینو ترک نکنید. خب به احترام متأخرین تکرار میکنم و مرور میکنم که اگر بعضی از متقدمین هم جایی رو ناقص یاد داشت کردن یا حواسشون نبوده، الان حواسشون جمع بشه. عرض کردیم که بر اساس بخشی از روایت حضرت رضا علیه السلام رسیدیم به قسمتی که راجع به حج فرمودن و اهمیت حج و زیارت بیت الله. جلسه قبل گفتیم که ما گاهی یه کارایی رو نمیتونیم بکنیم، آقا مهدی یه کارایی نمیتونیم بکنیم ولی آرزوشو میتونیم بکنیم. مثلا من الان نمیتونم همسن و سال شما بشم ولی آرزو که میتونم بکنم، کاش که همسن آقا مهدی میشدم، همسن آقا امیرعلی میشدم، تازه میرفتم مدرسه خوبی که اینا میرن. خب بعضی از آرزو آرزوهای الکیه، محقق نمیشه. من هر چقدر آرزو بکنم که کاش سن آقا امیرعلی بشم، نمیشم. میشم؟ نمیشم. اما اگر آرزو کنم که کاش امشب زیارت کربلا قسمتم میشد، با این که ممکنه قسمتم بشود و ممکن است این توفیق رو پیدا نکنم، اما به من اجر داده میشود. یعنی آرزوی خوب به آدم به قول امروزی ها یه نشاطی میده، یه سرحالی میده، یه چیزایی میده. حالا در سبدتون هم، در سبد کالاتون هم که برای قیامت میخوام ببرید، یه چیزایی میذاره. من نمیخواستم حواس شما رو پرت کنم، واسم اینو دوباره گوش کنی، بعد دوباره برو ادامه کار. بر اساس آرزوهای خوب گفتیم یکی از آرزوهای خوب آرزوی تشرف به حج، حتی اگر مشرف شده بودیم. تمتع شما مشرف شدین آقای مهندس؟ ای کاش بروید و ما رو ببرید. حالا روایتی که شما نبودید و خواندیم این بود که درباره حج بود که حضرت صادق علیه السلام فرمودن من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل، هر کی از مکه برگرده ولی آرزو کنه که تصمیم داره که ببخشید تصمیم داره که سال بعد هم مشرف بشه، زیاد فی عمره، همین که این تصمیم رو داره خدا عمرش رو زیاد میکنه. خیلی روایت جالبیه. و به احترام سید الشهدا علیه السلام و امام حسین سلام الله علیه که به هر حال نباید به آسانی از نام حضرت گذشت، عرض کردم بعد از این روایت دو تا روایت دیگر هم بود که راجع به اهمیت زیارت امام حسین بود که شما به بخشش رسیدین، که هر کس میخواد عمرش زیاد بشه، میخواد رزقش زیاد بشه، میخواد از اتفاقات ناگوار فاصله بگیره، این مشرف شود به زیارت سید الشهدا علیه السلام. که در روایت دومی حضرت چیز عجیبی فرمودن، گفتن اگر کسی یک سال برش بگذره بتواند مشرف بشه و مشرف نشود، ای به ازای هر یه سالی که میتونسته بره و نرفته یه سال از عمرش کم میشه. بعد حضرت صادق علیه السلام میگن من اگه به شما بگم 30 سال از عمر یه نفر کم شده چیز خلافی نگفتم، چون 30 سال بوده میتونسته بره نرفته. حالا اینکه از عمرش به سنه کم میشود یا به برکت کم میشود، یا این واقعا مثلا اگه 80 سالش بوده میتونسته 110 سال عمر بکنه، 30 سال ازش کم شده، اینو دیگه باید در جمع روایات بررسی کرد. ولی صریح فرمایش حضرت اینه، بتونه بره نره، بتونه مشرف بشه مشرف نشه. یه بنده خدای دیگه فکر کنم خدام بهش توفیق نده، نمیدونم، والا انشالله که بده، چون یه بار من گفت منو گفتم بیا برو حتما، که ابرو گفت ای تو بری منم میام. حالا من آخه با شما یه خوده قد و قوارم فرق میکنه، ممکنه شما خیلی تجاری بخوای بریم و فرنگی هستیم. ایشون میگفت من نمیرم صراحتم، میتونم برم نمیرم. چرا نمیری؟ گفتم میخوام یه موقعی برم که خیلی با عزت برم، اینجوری که مثلا الان چه میدونم اونجا دم گیت مثلا وایسم خیلی خوشم نمیرم. یه الغای شیطانیه دیگه، ولی آدم بی توفیق میشود. فرض بفرمایید ممکنه همین آدم ساعت‌ها در فرودگاه فلانجا معطل بشه به خاطر اینکه مثلا اجازه عبور بهش بدن ولی عبور نتونه انجام بده. خب پس این روایت نخستی که راجع به تصمیم به تشرف حج بود. هر کس مشرف شد تصمیم بگیره که مجدد مشرف بشه و خدا انشالله به خاطر همین تصمیم بر عمرش میافزاید و برکات را بر او افزون میکنه. خب یک آیه‌ای بود که قرار بود حفظ بکنیم، من یادآوری میکنم موقع پرسیدن تکالیفم میرسیم، ولی آیه مبارکه 53 از سوره زمر بود که میخواییم موقع تکالیف انشالله بپرسیم. نکته هایی که راجع به حج عرض کردیم چند تا نکته بود که حالا الان میخوام بهش بیفزاییم. شما شماره زدین یا شماره نزدین؟ خانم هدایتی شما شماره زدین؟ شماره نزدین؟ پنجیم، الان پنجیم، پنج رو نوشتیم، میشه نکته ششم. روایت در کافی شریف کتاب الحجه، حضرت باقر علیه السلام باسیر که از بزرگان اصحاب است دارن گفتگو میکنن. یه منزل فامیلاتونه دیگه، با تأخیر نباید تشبیه این خواهش. میگه من از مسجد الحرام خارج میشدم و حضرت باقر وارد میشدن، دست مرا گرفتن رو به خانه کعبه کرده و فرمودن. شما هم فکر کنم تمتع مشرف نشدین؟ خانم هم مشرف نشدن؟ بد شد که کاروانمون خیلی الان داره شلوغ میشه، میخوام با هم دیگه انشالله مشرف شیم. حضرت دست مرا گرفتن رو به خانه کعبه کرده فرمودن همانا مردم امر شده اند کنار این سنگ ها بیایند و گرد آن بگردند و طواف کنند، سپس نزد ما آیند و ولایتشان را نسبت به ما اعلام دارند. نگاه کنید تعبیر حضرتو، در جای خودش در شأن مسجد الحرام و کعبه سخن گفتن، اما اینجا وقتی دارن در مقایسه با اون ایمان حقیقی سخن میگن، میفرماین مردم امر شدن بیان دور این سنگها احجار بگردند و طواف کنن، بعد بیان نزد ما و ولایتشان را اعلام دارن. بعد حضرت اینجا شاهد قرآنی میارن و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. حضرت تفسیر میکنن این آیه رو، به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند، انی لغفار حتما آمرزندم، برای کی؟ لمن تابه، هر کس توبه کند و آمنه و ایمان بیاورد و عمل صالحن و عمل صالح انجام دهد ثم اهتدى. سپس حضرت با دست مبارک به سینه شریف اشاره کرده و فرمودند ثم اهتدى الى ولایتنا، سپس هدایت بشه به سوی ولایت ما. پس از آن فرمودند آیا میخواهی مانعین از دین خدا را به تو نشان دهم؟ نگاهی به ابو حنیفه و سفیان ثوری که در آن وقت به صورت حلقه در مسجد الحرام نشسته بودند افکندند و فرمودند هؤلاء صادون عن دین الله بلا هدن ولا کتاب مبین. اینا مانعان دین خدا، همانا این خبیثان اگر در خانه هاشان بنشینند و مردم گردش کنند و کسی را نیابند که از خدا و رسول خدا برای آنان خبر دهد، نزد ما می آیند و ما از خدای تبارک و تعالی و از رسول او به آنان خبر می دهیم. این جمله شما را یاد چه چیزی می اندازه در تاریخ بنی العباس؟ قبلا هم گفتیم
مرحوم که مکاتب که برست رضای سال مجد کرد،
یه خود روشنتر صرف هزینه هایی برای ترجمه کتب فلسفی، ترجمه کتاب های مکاتب دیگر، برای اینکه تعداد چیزایی که میشه بهش مراجعه کرد زیاد بشه. در عمل و ظاهر در خانه اهل بیت باز است، ولی حضرت باقر علیه السلام جمله جالبی دارن، میگن اگر این خبیسا در خانه بنشینن و بیرون نیان، مردم میگردن میبینن از کتاب خدا چیزی نمیفهمن، خودشون بر اساس اون نظام فطری دنبال معلم قرآن میگردن میان سراغ ما، ولی وقتی میبینن یه نفری هست داره توضیح میده، فکر میکنن همین توضیح درستیه. پس یکی از کارهای خلوت کردن در خانه اهل بیت این است که کسی پیدا بشه یه مکتبی با هر اسم و عنوان و ظاهری درست بکنه، همین که مردم سرگرم این بشن به سراغ اهل بیت علیهم السلام نمی روند. سلام علیکم. نکته هفتم، راجع به طواف خانه خدا، مستدرک الوسائل 287، طوف به قلب که مع الملائکت حول العرش، طواف کن با قلبت همراه با ملائکه گرد عرش خدا، که طواف که مع المسلمین حول البیت، همون جوری که با مسلمونا دور خانه کعبه طواف میکنه. روایت رو دوباره بگم، عربیش هم خیلی زیباست، طوف به قلب که، با تای دستدار از طواف، طوف به قلب که مع الملائکه حول العرش، که طواف که مع المسلمین حول البیت. شاید القاء منفی نکنیم به اونایی که هنوز مشرف نشدن، ولی شاید آدم در سفر اولی که مشرف بشود، حتی اگر عمره باشه، حالا مکررم خدا قسمت کنه، شاید آدم نتونه این روایت اونجا خیلی پیاده کنه. ببین تو سفر اول آدم هنوز حواسش جمع این شونه سمت راست و شونه سمت چپشه، تو سفر اول مونده که الان این سعی صفه و مروه، این چراغ سبزایی که میگفتن این کجا بود، خیلی دیگه ذهنش پراکنده باشه، یاد اونایی میفتن که گفتن گربه رو پیدا کن، نمیدونم تسبیح من اون گوشه افتاده چیکارش کن، جذابیت های اعتقادی براش چیزایی داشته باشه، نگاه میکنه میبینه این مکتب خلفا چه جوری میدوئن، چه جوری میشینن، چیکار میکنن، حواسش پرت این حرفا میشه. به نظر میرسه حالا ممکنه یه نفری همون سفر اولم خدا قسمتش بکنه، ولی به نظرم اگر بگیم لااقل تو سفر اول برای اکثر افراد معلومی حاصل بشه که این وقتی داره طواف میکنه متذکر این باشه که به تعبیر حضرت باید قلبش حول عرش خدا طواف کنه، همونطوری که بدنش داره حول خانه کعبه طواف میکنه. این روایت رو باید اونجا یه شب که نشسته بودیم مثلا آقا به خانم یادآوری کنن، خانم به آقا یادآوری کنن، بگن حالا بیا بریم یه همچی طوافی انجام بدیم. حالا این که عرش خدا را در روایات بتوانیم پیدا کنیم، ببینیم چیست، منظور چیست، بعد او طوافه دیگه با این طوافای ما فرق خواهد کرد انشاءالله. اینم روایت ناب دیگری. نکته بعدی، مرحوم محمد ابن مکی، میشه مرحوم شهید اول، در متن لمعه، اللمعه تو دمشقیه، در مستحبات بعد از اتمام مناسک حج این جمله رو میفرماید که مرحوم شهید ثانی هم شرح میکنه، من هر دوشو برای شما بگم. ایشون میگه مستحب است در حتیم دعا کند و دعا عند الحتیمه و هو اشرف البقاء، مستحب دعا در حتیم که شریفترین بقعه هاست، و هو ما بین الباب و الحجر، بین در خانه کعبه و حجر الاسود را حتیم میگویند، با هی جیمی و تای دسته دار. مرحوم زین الدین ابن علی شهید ثانی در شرح این جمله میگه حتیم به این نام نامیده شد زیرا مردم برای دعا و استلام حجر در آنجا اجتماع میکنند و ازدحام مینمایند و بعضی را میشکنند و یا از این جهت که گناهان در آنجا شکسته شده و میریزد و یا چون توبه حضرت آدم در آنجا پذیرفته شد ذنوبش منحتم گردید، شکسته شد حتیم، و آنجا شریفترین نقطه زمین است با توجه به آنچه از حضرت زین العابدین و حضرت باقر علیه السلام رسیده است. از حضرت صادق علیه السلام روایت اگر میسر شد همه نمازهای واجب و غیر واجبت را در حتیم که ما بین در خانه و حجر الاسود است بگذار، زیرا برترین نقطه در روی زمین است و جایی است که خداوند پذیرای توبه حضرت آدم کردی. خوش به حال اونایی که انشالله وقتی مشرف شدن یادشون میمونه. حتیم خیلی شلوغ، راست میگه، اون قسمتیه که همه هم دیگه رو میشکنن. آره، ولی مخصوصا یه چند تا از این بالاخره آهان یه خود درشتا و اینا سلامه به پست آدم بخوره، ولی مستحب است. حضرت میگن همه نمازهای واجب و مستحب تو اونجا بخون. البته من تو اونجا که یادمه که اون امام جماعت هم تقریبا نزدیک اونجا میسته، حالا اونا که این چیزا حالیشون نمیشه ولی بالاخره جاشو اونجا میندازن دیگه، میشود یه جورایی تنظیم کرد. به هر حال اینم یک نکته راجع به حتیم. میریزن
فقط موقع نماز که شریک بری که اونم جردانه.
خب دیگه موقع نماز اگر شما یه جوری قرار بگیری که تو صف اول باشی، ولی وقتی بچسبی دیگه چسبیدی، یعنی بعدی ها میان به شما میچسبن و میمونی همونجا. اینجوری نیست که لازمش کسی کنار بزن، هستی تا هر موقع دلت بخواد. حتی شما حالا خودتون آجا خیلی کوچیک نیستی، اگه یکی کوچولو باشه دیگه اون ببین دیگه چی میشه. خب الحمدلله. بله دیگه، حالا وقت اونجا زیاده، اینا که مثلا 30 روز مکن دیگه باید یه جوری خودشون تنظیم کنن که اونجا تو حتیم بالاخره چه بسا وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم اونجا اقامه نمازی بفرمایند و خدمت حضرت بشود رسید. نکته بعدی راجب حتیم در عصر ظهور، نکته هشتم، وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. نکته هامو که به شماره های شما میخوانه شد نه هم بسیار. حضرت صادق علیه السلام فرمودند فیبعث الله جل جلاله جبرائیل حتی یعتی، خدای متعال جبرائیل را میفرسته، حتی یعتی فینزل علی الحتیم، تا به محضر حضرت شرفیاب بشه. کجا فرود میاد جبرئیل؟ در حتیم. ثم یقول له الى ای شیء تدعو، سپس به حضرت میگه شما چه دستوری میفرمایید؟ فیخ بروح المهدی صلوات الله علیه، حضرت به او خبر میدهند که الان قرار است که آغاز بشود اون قیام مورد انتظار. فیقول جبرائیل انا اول من یبایعک ابسط یدک فیمسح علی یدی. پس محل بیعت جبرائیل علیه الصلوات و السلام با وجود مقدس امام زمان علیه السلام در منطقه حتیم است، از حضرت سوال میپرسه و حضرت چنین دستوری را به او میده. نکته دهم راجع به زیتوا که در دعای ندبه هم بهش اشاره شده. در روایت از حضرت باقر علیه السلام رسیده که یکون لصاحب هذا الامر غیبتون فی بعض هذه الشعاب، در بعضی از این دره ها امام زمان علیه السلام در زمان غیبتشون حضور دارن. سپس با دست مبارک ثم اومع بیده الی ناحیت زیتوا، به ناحیه‌ای به نام زیتوا اشاره میکنه. بعد حضرت توضیح میدن، من یه خورده از این توضیح ها رو بگم بعد عرض کنم که این زیتوا کجاست. ترجمه شو میخونم دیگه. حضرت میفهمن تا آنکه دو شب قبل از خروجش آن خادم خاص و غلام مخصوص که پیوسته در محضر شرف در محضر شریفش می باشد بعضی از اصحاب حضرتش را ملاقات می نماید و می گوید شما اینجا چند نفر هستید؟ می گوید نزدیک 40 نفر. می گوید حال شما چگونه است اگر صاحبتان را دیدار نمایید؟ می گویند به خدا قسم اگر کوها در کوها معبا داشته باشد ما هم در خدمتش خواهیم بود. تا آن که شب بعد نزد آنان می آید و می گوید 10 نفر از پیش کسوتان و بهترانتان را معرفی کنید. آنها هم 10 نفر از میان خودشان انتخاب می نمایند و او آنان را به محضر شریف آن حضرت می برد و وعده شب بعد را به آنان می دهد که فرج فرا رسد. منطقه دیدار عده‌ای از اصحاب حضرت با حضرت در منطقه زیتواز. درباره اینکه زیتوا کجاست و رزوا کجاست توضیحات مفصلی داده، ولی خلاصش این که در همون حوالی مکه است. دوباره روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرمایند می نگرم که گویا امام زمان علیه السلام بر زیتوا با پای برهنه سر پا ایستاده و مراقب است و منتظر چونان موسی تا به نزد مقام آید و در آنجا دعوتش را آغاز نماید. این نشون میده که زیتوا با همه اون توضیحاتی که میدن نزدیک مکه است که حضرت اونجا ایستادن و منتظرن تا تشریف بیارن در کنار مقام، اونجا در واقع قیام خودشون رو آغاز بکنن. توضیحات مرحوم آقای بحرینی راجع به زیتوا از مجموع آنچه آوردیم، ایشون چند صفحه راجع به زیتوا صحبت میکنه. میگه از مجموع آنچه آوردیم استفاده میشود که زیتوا محلیست نزدیک مکه در مسیر تنعیم که حدود 1 فرسخ با مکه قدیم فاصله دارد که خیلی با مسجد الحرام فاصله زیادی ندارد. اینم گفتم مرحوم نه ولی خدا رحمتش کنه. نزدیک مکه قدیم، حدود 1 فرسخی مکه قدیم. مکه قدیم میدونی کجاست؟ مکه قدیم کجا میشه؟ اینایی که رفتن چند بار عمره به جای آوردن. تو این عکسای قدیمی تاریخچه مکه رو که نگاه بکنین، مکه قدیم در واقع اینجایی که الان بیت الله و این اطرافش که بزرگ شدن، این میشده کل مکه. یعنی هیچ چیز عجیب غریبی وسیع تر از این نیست، نهایتا همین میشده. البته با یه سنگایی، مثل این سنگایی که توی بعضی پیاده راه میذارن، خصوصا منطقه لاله‌زار اینا که موتور مثلا نیاد، با اون سنگ شبیه اون سنگا منطقه قدیم رو مشخص کردن از اطراف که میان آدم بپرسه بهش نشون میدن. ولی یه عکس قشنگی هست از مکه که سیر تطور مکه است، دیدیم مثلا یه تابلوهای اینجوری هم تو بعضی هم مساجد داره که مکه اولیه که مثلا دیگه مثلا حضرت ابراهیم یا حضرت آدم سنگ اولیه گشته تا الان، یه تطور خیلی قشنگه، تو اینترنت هم شاید سرچ کنیم باشه، اون هم تصویر قشنگی هم مکه قدیم رو نشون میده.
شیب هم توی مکه بوده آقایه،
نزدیک مکه بوده، الان میشه تو مکه، الان تو مکه هست. شما سر قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها که تشریف ببرید اونجا در واقع میشه شیب ابی طالب. ما در مورد حج تا اینجا چند تا نکته گفتیم، من این چند تا نکته رو با یه توضیحی تکمیل کنم، یه خورده بزرگوارانی که مشرف نشدن یا کسانی که انشالله میخوان فرزندانشون رو بفرستن به این نکته توجه کن. ابتدای رساله های توضیح مسائل مربوط به حج که می نویسن مناسک حج، چه جمع مراجع باشه چه مال یک مرجع خاص باشه، شما الان مناسک حجی دارین تو خونتون؟ ابتداش در واقع اصلا شروع مناسک حج با این بحثه که حج بر چه کسی واجب می شود و چه شرایطی داره. خب مثلا فرض کنید اینکه طرف عاقل باشه، حالا اینا دیگه چیزایی که خیلی ما الان لازم نیست، حتی من میخوندم که مثلا نوشته بود اگر در دیگر ایام سال دیوانه باشه، در ایامی که میتونه مشرف به حج بشه مثلا عاقل بشه و مستطیع باشه، این مثلا به گردنش، این قسمتش خیلی مبتلا به ما نیست. ولی دو تا شرطشه که فکر میکنم حتما بزرگواران مراجعه کنن و اینو بخوانن. یکی شرط استطاعت است، استطاعت مالی است، چون باز اون استطاعت جسمیه که معمولا محققه، حالا راجع ماها الحمدلله، حالا با یه قرصی با یه داروی بالا پایین آدم میتونه بده. یکی اون استطاعت مالیه که افراد نسبت بهش خیلی شل میان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.